صفحه 23. محاضا نیل به این مرتبه آنگونه که صوفیه از حدیث قدسی نقل می کنند، انسان را در مقام قرب و نوافل به مرتبه‌ای می رساند که بین او و آنکه معبود اوست رابطه محبت پدید می آید و چون وی به کلی در صفات حق فانی می شود، جز صفات حق در وی باقی نمی ماند. پس خداوند در دل وی که از خودی خالی است در می گنجد، از درون وی سخن می گوید، چشم و گوش وی می شود و هرچه وی می کند کار حق می گردد. و با این همه مرتبه ولایت وی در همه حال دون مرتبه نبوت است. جمله ارواح در تدبیر اوست، جمله اشباح هم در تیر اوست. او به نسبت با صفات حق فناست، در حقیقت در فنا او را بقاست. رو که بی یسمع و بی یبصر تویی، سر تویی، چه جای صاحب سر تویی. در چنین مرتبه است که انسان خاکی به مثابه روح و جان نوعی می گردد که ملائک در قیاس با آن حکم جسم را دارند. و البته در این مقام که امام حی قایم قطب عالم محسوب است، واصلان طریق غالبا مستوران قباب عزت و غیرت الهی هستند. و به هر حال کسانی که در دون مرتبه قطب به ذروه کمال دست رس دارند، با وجود تفاوت در اشخاص و اختلاف در احوال، در عالم واقع جانشان متحد است، نفس واحد محسوبند، تفرقه در بین آنها راه ندارد و مراتب آنها که شامل ابدال و اوتاد و اخیار و ابرار می شود، هرچند در ظاهر تعدد و تفاوت دارد، در واقع چنان نیست و این وحدت روحانی مرتبه آنها را اوج قله تکامل انسانی نشان می دهد. آن ملائک جمله عقل و جان بودند، جان نو آمد که جسم آن بودند. پس امام حی قایم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. مؤمنان معدود لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی. چون از ایشان مجتمع بینی دو یار، هم یکی باشند و هم 600,000. بر مثال موجها اعدادشان، در عدد آورده باشد بادشان. مفترق شد آفتاب جانها، در درون روزن ابدانها. چون نظر در قرص داری خود یکیست، وان که شد محجوب ابدان در شکیست. تفرقه در روح حیوانی بود، نفس واحد روح انسانی بود. توضیح حاشیه: در باب طبقات اولیا در نزد صوفیه رجوع کنید به عزیز نصفی انسان کامل، صفحات 317 الی 18، ارزش میراث صوفیه صفحات 230 الی 31. ادامه متن. 9. باری مراتب کمال که احوال کاملان اولیا را از آنچه در سلوک سایر اهل طریقت هست و با مقام واصلان فاصله دارد متمایز می نماید، سیر انسان را در مراتب وجود نیز مثل مراتب سلوک متضمن مدارج تکامل نشان می دهد. و بدین گونه حرکت دایم و مستمر تمام کائنات در مسیر کمال و اینکه سالک عارف هم در همین مسیر خط سیر سلوک را طی می کند، تصور نوعی تکامل تدریجی و مستمر را که جنبه جهانی دارد القا می نماید. و این حرکت که نقطه اوج آن در وجود انسان کامل تحقق دارد و مراتب مادون آن حتی ذرات جماد را نیز در حد خیش سمیع و بصیر نشان می دهد، دنیای مثنوی را سراسر از نشاط حیات و از شوق کمال اشباع می کند. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. این روند تکامل که قوه محرکه آن عشق است، تصویری از توالی مراتب وجود را در نزول و صعود خیش از ادنا مراتب ماده تا اعلا مراتب تجرد نشان می دهد و این خط سیر در حکمت گنوسی افلوتین هم تقریری خاص دارد و بدون تمسک بدان اندیشه بازگشت به مبدأ هم که مضمون اشارت نینامه است و صورت تمثیلی مفهوم آن در منظومه باستانی جامعه فخر معروف به نغمه مروارید نیز هست قابل توجیه نمی تواند بود. توضیح حاشیه. برای ترجمه این قصیده که تحت عنوان جامعه فخر نقل شده است رجوع کنید به ارزش میراث صوفیه صفحات 284 الی 8. ادامه متن. تقریری که مولانا از مفهوم تکامل می کند بدون شک با آنچه در اشارت اخوان الصفا در این باب هست ارتباط ندارد. مراتب وجود در نزد وی از اقلیم جماد تا دنیای ملائک و ماورای آن توالی دارد و با این همه حتی مرحله جماد هم در تقریر وی از روح و حیات هرچند به صورتی نامحسوس بی بهره نیست. بدین گونه این جریان سیر استکمالی دایم کائنات عالم را از مراتب دانی به مراتب عالی می کشاند و نیل به مراتب اعلا هم در گروه آن است که حیات مرتبه دانی در حیات مرتبه عالی فانی شود و کمال یابد. و کیست که در پیگیری خط سیر این تکامل در مثنوی خود را دایم بر روی پله‌های سرگیج آور نردبان آسمان در حال عروج و تعالی نیابد؟ آمده اول به اقلیم جماد و از جمادی در نباتی افتاد. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم؟ حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملایک پر و سر. و از ملک هم بایدم جستن ز جو کل شیء هالک الا وجهه. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچ اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. در طی این تکامل وجودی عبور به مرتبه عالی برای آنچه در مرتبه دانیست همواره نوعی مرگ از عالم قبلی را با ولادت در عالم بعدی همراه دارد و در دنبال این توالی مرگ و ولادت که رمزی از خلقت و معاد هم هست، دایم جماد به نبات، نبات به حیوان، حیوان به انسان و انسان به ماورای آن تحول می‌یابد. تا وقتی حلق حیوان بریده نشود، ولادت در عالم انسانی برایش حاصل نمی آید و تا وقتی انسان از حیات انسانی نمیرد، به حیات الهی راه نمی برد. دانه گندم فقط وقتی نان شد می تواند تبدیل به انسان و جزو وجود وی گردد. نخودی هم که در دیگه کدبانو می جوشد برای آن است که از مرتبه وجودی خیش عبور کند و جزو وجود انسان گردد. گویی سیر او در عالم جماد و نبات هم فقط برای آن بوده است که وی را آماده نیل به این کمال نماید. چنان که انسان نیز مثل او تا در دیگه تن مهنت آتشها و ابتلاها را نیازماید، به کمال ممکن خیش دست نمییابد. حلق حیوان چون بریده شد به عدل، حلق انسان رست و افزون گشت فضل. حلق ثالث زاید و تیمار او، شربت حق باشد و انوار او. یا مگر آن قابل جنسی بود، چون به دو پیوست جنس او شود. گوید ای نو خود چریدی در بهار، رنج مهمان تو شد نیکوش دار. مدتی جوشیدم اندر زمن، مدتی دیگر درون دیگ تن. البته اینکه روح هم در جسم محبوس میماند برای نیل به کمال است و خداوند در این باب حکمت و سری منظور دارد و میخواهد در طی این ابتلا وی را آینه صفات خیش سازد. اما در عبور از اقلیم جماد تا دنیای حیات انسانی روح موطنهای گذشته را به خاطر ندارد. از تجربه دنیای نباتی خیش شاید تنها خاطره‌ای که در عالم انسانی دارد همان میل و علاقه‌ای باشد که در بهاران به سبزه و ضیمران دارد. از منازل دیگر خیش هم همواره تجربه منزل تازه هر گونه خاطره‌ای را از خاطرش می‌زداید. در مرحله تازه هم حال وی به حال کسی می‌ماند که سالها مقیم شهری است، اما چون در خواب شهر تازه ای را می بیند، در آن حال می پندارد همواره در همین شهر زیسته است و دیگر شهری را که در آنجا به خواب رفته است به خاطر ندارد. اما دنیای او در خواب و در بیداری دنیایی است که سراسر آن غرق در نور روح و حیات است و حتی گذشته او در اقلیم جماد هم از ادراک و احساس خالی نبوده است. این طرز تلقی از تکامل کیهانی و وجودی با آنچه در فرضیه‌های داروین و اسپنسر می‌آید البته قابل قیاس نیست. گفت یا عمر چه حکمت بود و سر، حبس آن صافی در این جای کدر. چه عجب گر روح موتنهای خیش که به دستش مسکن و میلاد پیش، جز همین میلی که دارد سوی آن، خاصه در وقت بهار و ضیمران. 10. با آنکه استمرار و شمول این سنت تکامل در تمام کائنات، در جهانی که حتی ابلیس آن هم در کمند عشق و شوق حق مقید و محکوم است، جایی برای هیچ گونه اسیان و تمرد از این حکم عام باقی نمی گذارد، مجرد همین شوق و میلی که جمیع اجزاء عالم را به سیر استکمالی رهنمون می شود، نوعی اختیار را که بدون آن تصور عشق و شوق در این اجزاء قابل تصور نمی نماید، الزام می کند. و اینجاست که حکم تکامل و وجود انسان کامل تصور جبر مطلق را محکوم می کند و اختیار را که بدون آن امر و نهی شریعت بی‌معنی خواهد بود در محدوده جبر محمود الزام می کند. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم. مسئله جبر و اختیار که اختلاف معتزله و اشعریه در آن باب معرکه مجادلات نظری را بین اصحاب مقالات گرم کرد، مسئله اسباب و علل آن را نزد حکما و اعتقاد به توکل و کرامات آن را نزد صوفیه مطمح نظر ساخت. و البته مسئله حلال و حرام و وعد و وعید و معاد و حساب هم حدود آن را نزد متشرعه محل تحقیق داشت. طرح پاره از این گونه مباحث در مثنوی نیز عرفان کشفی او را گهگاه متضمن دقایق برهانی می سازد. و اینجاست که دلالات و حکایات مثنوی یادآور اقوال غزالی می شود و مثل وی جبر نامحمود را محکوم و اختیار محمود را اجتناب ناپذیر نشان می دهد. و سرانجام معلوم می دارد که فنای سالک در صفات حق وی را از شهود خودی و رؤیت نفس باز می دارد و اگر در این حال از خود نفی اختیار می کند، این معنی قول به جبر نیست. شهود معیت حق و حاکی از مرتبه فنای افعالی سالک در فعل اوست و البته اقتضای فقر وجودی عبد نیز همین است. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، وان که عاشق نیست حبس جبر کرد. این معیت با حق است و جبر نیست، این تجلی مه است این ابر نیست. ور بود این جبر، جبر عامه نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. گر به جهلاییم آن زندان اوست، ور به علماییم آن ایوان اوست. ور به خواباییم مستان ویم، ور به بیداری به دستان ویم. ور به گریم ابر پر رزق ویم، ور به خندیم آن زمان برق ویم. ور به خشم و جنگ عکس قهر اوست، ور به صلح و عذر عکس مهر اوست. ما کیم اندر جهان پیچ پیچ، چون الف او خود چه دارد؟ هیچ هیچ. در دنیایی که هرچه جز حق است، عدمهای هستی نماست و وجود مطلق و واقعی جز اونیست، فعل و حرکت ماسوا را جز به حمله شیران علم که نقش پرده و آری از هر قدرت واقعیست نمیتوان تشبیه کرد. به علاوه وقتی انسان جز نقشی که خامه نقاش بر صفحه کاغذ می نگارد نیست، مسلم است که ضعف و قدرت و سکون و حرکت وی را در مقابل قدرت نقاش نمی توان به فعل و اراده او منسوب کرد. اشارت کریمه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما را نیز مولانا تقریری از همین معنی می داند. ولی این نکته را هم تعبیری از مفهوم جباری حق می پندارد که انسان را به شهود عجز و ضعف خیش رهنمون می شود، اما به سقوط تکلیف منجر نمی گردد. فقط معلوم می دارد که اراده و اختیار ما نمی تواند در نفاذ امر و اجرای مشیت الهی مانعی پدید آورد و بدون شک زاری و پشیمانی که انسان از فعل بد دارد و در وی از نوعی احساس درونی حاکیست گواه وجود گونه اختیار است. چنانکه فکر اصلاح و ارشاد هم که منشأ رواج تربیت و تعلیم در بین تمام خلق است، اگر فعل واقع انسان به کلی فاقد قدرت بر فعل و عاری از هر گونه اختیاری می بود، البته معنا نمی داشت. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم‌هاییم و هستی‌های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. حملشان پیدا و ناپیداست باد، آنکه ناپیداست از ما کم مباد. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. پیش قدرت خلق جمله بارگه، عاجزان چون پیش سوزن کارگه. گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند. دست نی تا دست جنباند به دفع، نطخ نی تا دم زند از ذر و نفع. زاری ما شد دلیل اضطرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ وین دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ زجر استادان و شاگردان چراست؟ خاطر از تدبیرها گردان چراست؟ اما شهود عجز در انسان که از شعور به جباری حق ناشیست، اگر انسان را از ظلم و تعدی باز دارد، البته محمود و نشانه تسلیم به حکم و اراده حق است. معهازا کسانی هم هستند که آن را دستاویز رفع تکلیف می سازند و به آنچه جبر مذموم خوانده می شود می گرایند. اینجاست که جبری در هر کار که با میل و خواست او توافق دارد قدرت خود را می بیند و هرگز آن را انکار نمی کند. اما وقتی موردی پیش می آید که با میل و مراد او موافق نیست، دست از سعی و جهد باز می دارد و پای حکم و قضا را پیش می کشد که این دیگر وابسته به حکم و تقدیر الهی است. سعا سعی و جهد انسان آن را پیش نمی برد. و اینجاست که تأثیر اسباب را هم به کلی نفی می کند و جز سبب گردان هیچ چیز را مؤثر در جریان امور نمی بیند. اما هرچند این قول در مرتبه شهود جباری برای آن کس که به جبر محمود قایل است محل شبهه نیست، در نزد وی بیشتر بر نفاق مبتنی است و از صدق و اخلاص واقعی مایه ندارد. گرز جبرش آگهی زارید کو، بینش زنجیر جبارید کو، بسته در زنجیر چون شادی کند، کی اسیر حبس آزادی کند. بر تو میبینی که پایت بسته اند، بر تو سرهنگان شه بنشسته اند. پس تو سرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود طبع و خوی عاجز آن. در هر آن کاری که میل استت بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. در هر آن کاری که میلت نیست و خواست، اندر آن جبری شدی کین از خداست. گردش چرخ رسن را علت است، چرخ گردان را ندیدن ذلت است. این رسنهای سببها در جهان، هان و هان زین چرخ سرگردان مدان. جبری که بدین گونه دستاویز خودداری از جهد در امر نامطلوب می گردد، البته ممکن است نزد آن کس که دلبسته شریعت نیست، ذریعه‌ای برای تنزدن از امر و نهی الهی نیز بشود، یا وی را به بهانه قول به توکل از کسب و جهد باز دارد. و این همه نتایج نامطلوبی است که جبر مذموم آن را در پی دارد. و شک نیست که جریان امور و اسباب در عالم با این نتایج و با اصل دعوی اهل جبر سازگار نیست و وجود اسباب و وسایل که در حصول امور مورد رجوع یا استفاده است حاکی از تأثیر آنهاست. در واقع مولانا ضمن اشارت به همین معنی به مناسبت خاطر نشان می سازد که وقتی فیلمسل کارفرما بیلی به دست مزدور می دهد، ناگفته پیداست که مراد او چیست. به علاوه در امور عالم وسایط در کار است. نه آیا بدون تی کردن پله ها هم نمی توان به بالای بام و فراز نردبان برآمد؟ خواجه چون بیلی به دست بند داد، بی زبان معلوم شد او را مراد. دست همچون بیل اشارتهای اوست، آخر اندیشی عبارتهای اوست. گفت شیراری ولی رب العباد، نردبانی پیش پای ما نهاد. پای پای رفت باید سوی بام، هست جبری بودن اینجا طمع خام. در واقع آن کس که در این مقام اسباب و وسایط را نفی می کند و به جبر تمسک می نماید، در نزد مولانا به سوفسطایی می ماند، چرا که این چنین کس درک وجدانی خود را انکار می کند و شک نیست که درک وجدانی در حکم حس است و هر کس بر رغم احساس تردید و پشیمانی و اصول مربوط به عواقب فعل و ترک فعل که در وجدان خیش آن را درک می کند، اختیار بر فعل و ترک را که بدون آن این احوال در انسان عارض می شود محل تردید سازد، پیداست که در واقع منکر حس است و بحث و مناظره با او فایده ندارد. چرا که قول او در واقع بهانه کاهلی و دستاویز عذری است که بدان وسیله می‌خواهد خود را از قبول امر و نهی و وعد و وعید شریعت رهایی دهد. پس تسفتت آمد این دعوی جبر، لاجرم بدتر بود زین روز گبر. در خرد جبر از قدر رسواتر است، زان که جبری حس خود را منکر است. در که وجدانی به جای حس بود، هر دو در یک جدوله ام می رود. یازده شریعت که متضمن حکم حلال و حرام و امر و نهی است، امری است که حدود قدرت و اختیار انسان آن را قابل تصدیق جلوه می دهد و قول به جبر هم در مفهوم محمود خیش با آن مغایرت ندارد و پیداست که بدون رعایت حکم شریعت در رعایت امر و نهی انسان در قید خودی که نفس اماره تعبیری از آن است باقی می ماند و از سلوک طریقت هم نمیتواند بهره‌ای آید سازد. ضرورت بعث انبیا مبنی بر آن است که حدود مربوط به مصالح و معاملات در نزد ارباب شرایع نمیتواند به اختیار و اجتهاد انسان مفوض باشد، چرا که انسان مقهور اهواء نفسانی است و هوای نفس همیشه راه حق بر وی پوشیده می دارد و هرچه را مراد وی در آن بود به صورت ثواب به وی می نماید. پس زمام شریعت باید به دست بصیرترین خلق باشد که از تسلط اهواء نفس رسته باشد و اینان عبارتند از انبیا. برخی متکلمان بعث انبیا را متضمن لطف الهی و بعضی تکلیف بر عباد را که شامل زجر از قبایح است مثل همین لطف بر خداوند واجب شمرده اند. اما زنادقه و براهمه و کسانی که قبول امر و نهی شرایع را بر خود دشوار می یافتند، ضرورت و حتی فایده بعث انبیا را نفی کردند. شبهات براهمه و زنادقه در این باب معروف است و در مثنوی برخی از آن گونه اقوال در داستان اهل سبا با انبیا نقل و نقد می شود. و همچنین در قصه آن شخص که دعویه پیغمبری می کرد نیز مولانا ضمن پاسخ به برخی از همین گونه دعاوی از زبان این مدعی در باب احوال منکران انبیا خاطر نشان می سازد که استقراق آنها در حیات حسی و مادی این جهانی هر گونه بعث رسول و تنزیل پیام را در مورد آنها عاری از فایده نشان می دهد، چرا که اینها هیچ درد و شوقی ندارند. اگر از زنی و شاهدی برای آنها پیام آورند، آورنده پیغام را صد گونه نعمت و نواخت ارزانی دارند. اما اگر کسی از خداوند به آنها پیام آورد و ایشان را از این عالم فانی زایل به عالم بقا دعوت کند، با وی به خصومت برمیخیزند و قصد خون وی می کنند. و بدین سان دعوی پیغمبر با این گونه خلق همچنان باشد که دل جستن ز کوه. 13 پیغمبر آنجا آمدند، گمرهان را جمله رهبر می شدند. آن یکی می گفت من پیغمبرم، از همه پیغمبران فاضل ترم. گر تو پیغام زنی آری و زر، پیش تو بنهند جمله سیم و زر. که فلانجا شاهدی می خاندت، عاشق آمد بر تو او می داندت. بر تو پیغام خدا آری چو شهد، که بیا سوی خدا ای نیک عهد. از جهان مرگ سوی برگ رو، چون بقا ممکن بود فانی مشو. قصد خون تو کنند و قصد سر، نز برای همیت دین و هنر. دعوی پیغمبری با این گروه همچنان باشد که دل جستن ز کوه. محاذا کسانی که در مخالفت و انکار با انبیای الهی اصرار و ابرام دارند، در واقع خود را از فواید لطف حق که در بعث انبیا مندرج است محروم می دارند. انکار و مخالفت آنها هم در حقیقت از طرد باطنی انبیا ناشی است و به خاطر آن است که تجانس واقعی بین آنها و عالم انبیا نیست.